بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
مبنای تحول،
قم حسینیه آیت الله مرعشی نجفی، هیئت سار الله، ایام فاطمیه، سال 92، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در این چند شب انشاءالله میخواییم درباره موضوعی صحبت بکنیم که بتونه مبنایی برای تحول فرهنگی در جامعه قرار بگیره، همچنان که این مطلب میتونه مبنایی برای تعالی روحی یک انسان قرار بگیره، همچنان که اگر کسی مانعی در سر راه تقرب خودش میدید، در درون خودش دید سخت تکاپو و تکامل یافتن، تکاپو به سوی کمال، این حرف، این مطلب میتونه مبنای تحول روحی او هم قرار بگیره. بعضیا برای کمال نیاز به تحول دارن، بعضیا نه، مانعی ندارن. شما فقط بگو راه چیه، تعالی انشالله پیدا میکنند و رشد میکنن. خب حرفهای زیادی وجود داره که حرفهای خوبی هستن، توصیه های خوبی هستن. هر کدوم از اون توصیه ها رو آدم عمل بکنه، هر توصیه‌ای به قدر ظرفیت خودش در روح انسان تأثیراتی به جا میگذاره. توصیه ها البته با هم یکسان نیستن. یه وقت توصیه به تقواست، یه وقت توصیه به این است که شما زبان خودت رو مراعات کنی، یه وقت توصیه به این است که غیبت نکنی. اینا از کلی به جزئی همینجور دارن میان. یه وقت توصیه به نماز اول وقته، یه وقت توصیه به صداقته، یه وقت توصیه به ولایت مداریه، یه وقت توصیه به محبت و مودت اهل بیت اسناد و طهارته. بالاخره توصیه های معنوی مراتب، تنوع، آثار مختلفی دارن. هر کدوم هم برای خودشون یه جایگاهی دارن. سخت آدم در این مجموعه و منظومه برسه به یک مطلب مبنایی برای کمال. حالا تا میگیم مبنا، مبانی متعددی اصلا آدم به ذهنش میاد. از چه جهت میگی مبنا؟ تو اینجور بحث ها نیفتیم که خیلی دامنه دار خواهد شد بحث، ولی ما با در نظر گرفتن خیلی از حرفای خوب میخواییم به یه نکتهی بپردازیم که میتواند مبنایی برای تحول جامعه قرار بگیرد یا تحول یک انسان. میتواند مبنای تربیت انسانها و تعالی یافتن روح انسانها قرار بگیرد. از این جهت که مبنایی هست خیلی ارزش داره و به این سادگی کنار این مبنا مبانی دیگر رو نمیشه همسنگ قرار داد. اینو فقط تو ذهنمون باشه. بریم ببینیم چی میتونه مبنای تحول روحی و اجتماعی ما قرار بگیره، که اون تحول اجتماعی رو معمولا از فرهنگ، از تعبیر فرهنگ براش استفاده میکنن. این مقدمه کوتاه اول. مقدمه دوم اینه که ما الان داریم در چه جهانی زندگی میکنیم، متناسب با این جهان میخواییم با هم دیگه حرف بزنیم. ما الان در جهانی زندگی میکنیم که تمدن و فرهنگ غالب بر جهان فرهنگ و تمدن غربه، اونم برای خودش یه مبنای کلیدی داره. اون مبنای کلیدی فرهنگ و تمدن غرب رو با همین مبنای کلیدی میشه زد. یعنی این در درجه اول نشانه گرفته زیرا به اونو بزنه، نابودش بکنه. و تصور بنده حقیر این استش که برای نجات عالم از اون مبنایی که فرهنگ و تمدن غرب بنا کرده و بنیان گذاری کرده، بنیان فرهنگ خودش قرار داده، راهی جز این نیست. جامعه ما هم جزئی از جامعه جهانی بخواد نجات پیدا بکنه از فرهنگ و تمدن غرب و تفکر غربی، باید این مبنا رو بپذیره و با این مبنا به جنگ اون بره. وقتی جنگ ریشه‌ای خواهد شد با تمدن غرب. این که ما میگیم مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، با مرگ گفتن ما و با اسلحه دار بودن ما و جنگ نظامی وسط میدان مشکل حل نمیشه. ما حتما باید یه حرفی داشته باشیم. کلیتش رو همه ما قبول داریم که ما یه حرفی علیه غرب داریم. ما اسلام داریم، اونا ندارن. اونا نمیدونم چی دارن، کفر دارن، نمیدونم فساد دارن، چی دارن. حالا میخوایم از این کلیگویی در دست برداریم، بریم به صورت خاص نشانه گیری کنیم چه گلوله ای رو میخواییم به سمت چه نقطه ای از هدف بزنیم. این اول باید یک مسئله فکریست حل بشه، بعد بریم سراغ مسائل دیگه. ممکن بود ما اگر زمانهای دیگری در زمانهای قبل میخواستیم مبنای تحول فرهنگی تعریف کنیم برای خودمون، مبنای تحول روحی تعریف بکنیم برای خودمون، نتونیم اینقدر شفاف و دقیق به حقیقت دسترسی پیدا بکنیم. زمانه و شرایط بد زمانه ما به ما اجازه داده خوب دین اسلامو بفهمیم، و الا از زمانی که اسلام توسط پیامبر گرامی اسلام ابلاغ شد به ماها به عنوان جامعه بشری تا الان مبنا همینه. اینجوری نیست که ما اگه دیروز میخواستیم حرف بزنیم یه چیز دیگه میگفتیم، حالا چون درگیریم با فرهنگ غرب میخوایم اینا رو بگیم. نه، اینجوری نیست. ولی الان چون درگیریم با تمدن و فرهنگ غرب و تفکر غربی که جاریه توی همه جا، تو خونه ها، تو خونه ها جاریه، الان بیشتر میتونیم اسلام رو بفهمیم. والا اسلام از اول تا حالا همین حرفش همینه که الان میخوایم با هم دیگه گفتگو کنیم. پس هم یک حرف نویه، هم یک حرف کهنه است. هم اگه شما خیلی قدیما میخواستید به اسلام مراجعه بکنید، میگه آقا حرف حسابت چیه، من چیکار کنم، همین حرفو بذارن جلوی شما. اون تا اون موقع خوب فهمیده نمیشد. الان که در تمدن و تفکر غربی، در فرهنگ غربی بدیها تئوریزه شده، بدیها نهادینه شدن، بدیها به آخر خط رسیدن و همه نتایج این بدیها رو دیدن، الان بهتر میشه درک کرد 1400 سال پیش اسلام چی میگفت، بهتر میشه فهمید. ابی نداره امام صادق علیه السلام فرمودن که آخرالزمانی ها بهتر دین اسلام رو میفهمن. پس ما یه حرف جدید نمیخوایم بزنیم، ما حرف خیلی قدیمیه، همون حرفای اسلامی و از قرآن و روایات میخواییم مدد بگیریم. اما جدیدن بهتر میشه این حرفو فهمید. این هم مقدمه دوم. آقا یه حرفی که مبنای تحول فرهنگی، متناسب با زمان، مبتنی بر حرفهای اصیل دینی. مقدمه سوم. ما امشب نمیدونم این مقدمات میتونیم در بیاریم یا نه، انشالله از این مقدمات در میاریم. مقدمه سوم اینه که ما به جوانها که نگاه میکنیم یه قصه میخوریم معمولا. خود جوانها بیشتر هم ظاهرن قصه میخورن از ماهایی که تا دوران دفاع مقدس رو دیدیم، خب اون شور و ولوله انقلابی و روحیه جهادی و معنوی که در جبهه های دفاع مقدس بود، بچه ها می رفتن مثل استخر آب زلالی که براشون مهیا شده بود، شیرجه می زدن توش و شنا می کردن، شعله می گرفتند و آتش می گرفتن، مانند آتش فشانی آثار خروش اونها به شهرها هم می رسید. هنوزم باقی مانده شهدا رو وقتی پیکرهاشون رو میارن ولوله میکنن، قوقا میکنن. خب این بچه ها جوانای امروز ما دفاع مقدس رو که ندیدن که، خب با چی به اون اوج ولوله و شور و نشاط معنوی برسن؟ خب آدم قصه میخوره دیگه، کاش اینا، این بچه ها و جوانای امروز میتونستن یه دفاع مقدسی تجربه کنن. خب الان الحمدلله دشمن میترسه بیاد جلو، ما سختی های دفاع مقدس رو نداریم، از این جهت الحمدلله انشالله دفاع مقدس بعدیمون پای رکاب حضرت باشه، اونم جهاد مقدس دیگه باید اسمشو بگذاریم، چقدرش دفاعه چقدرش جهاد ابتدایی دیگه فعلا کاری نداریم. بنده میخوام خدمت سروران خودم عرض کنم، آقا این بحثی که ما خواهیم با هم داشته باشیم انشالله میتونه جای جبهه های جنگ رو برای شما پر کنه. دیگه چی میخواستی من نمیدونم دیگه، ما تبلیغاتمونو کردیم. یه بحث آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه نیست، مردی بزن به خط. البته اگه به من نگی شما تبلیغات چی هستید، داری تبلیغات میکنی شروعش کردی، من یه چیزی هم بگم تو این سه شب برای شما روشن میشه البته حرف بنده درست هست یا نه. شما یه وقت نگی مبالغ آمیز داری صحبت میکنی، میخوام به شما عرض بکنم این بحثی که ما میخوایم با هم داشته باشیم این شبها که اصلا مال من نیست دا، بنده نوارم، این نوار بی ارزش، منتقل کننده هستم، شما مال دین این بحث. این بحث میتونه فضای معنوی رو برای شما ایجاد کنه با ارزش تر از دفاع مقدس. حالا اما گفتن هیچ جوانی بعد از این بحث نمیتونه بگه که ما که دوران دفاع مقدس نبودیم خودی نشون بدیم. خب تو این بحث خودی نشون بده، تو این بحث بیشتر میشه خودی نشان داد به خدا. میگه از ما گفتن. حل آقا چند تا مقدمه شد؟ هیچی نمیگی شما. چند تا مقدمه شد؟ سه. مقدمه چهارم هم بگیم و یه زیاد کشش ندیم. اوضاع سیاسی جامعه رو چیکار کنیم؟ چند وقت دیگه انتخابات ریاست جمهوریه و ما هم که میدونیم سیاسی نیستیم و اصلا کاری نداریم به سیاست، ولی آیا سیاست به ما کار خواهد داشت؟ یا آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه، ما بریم دنبال معنویت و اخلاق و تعالی روحی و اینجور حرف ها و به سیاست کاری نداریم؟ اتفاقا بنده میخوام با این بحث یک آتیش تهیه‌ای بریزم برای انتخابات ریاست جمهوری، بریم ببینیم کی با این حرفا بهتر خط و ربطش جور در میاد از نظر معنوی و فکری و فرهنگی، یا کیا به اونا بیشتر کمک کنیم. هر کی با این حرفا مسیرش جور در نمی اومد از نظر فکری و فرهنگی چیکار میکنیم؟ میریم مقابلش در مبارزات انتخاباتی آوای میستیم. خسته شدیم میگه بسته دیگه، اگه این حرفا درسته مسئولین مملکتی باید این حرفا رو بفهمن، اصلا باید به خاطر این حرفا بیان رأی بگیرن از مردم، میگن آقا ما میخوایم تحول فرهنگی مبتنی برای این حرفا ایجاد کنیم. حرف ما که نیستش که، و جالبه من به شما بگم تا حالا بنده کمتر دیدم سیاسیون سراغ این حرفا بیان، چون اگه بیان سراغ این حرفا فکر میکنن هیچ کی بهشون رأی نمیده. لذا یه بحث چالشی تو عرصه سیاسیه و ما همچین بی‌تفاوت هم نیستیم که هیچ، اصلا به خاطر اینکه اوضاع سیاسی اصلاح بشه ما داریم این حرفا رو میزنیم و تا اوضاع سیاسی هم اصلاح نشه این حرفا مبنای تحول فرهنگی در جامعه قرار نخواهد گرفت. بیشتر از جوانای ما که میخوان دفاع مقدسی بشن، حالا که دفاع مقدسی نیست با این حرفا، بیشتر از دغدغه مندان فرهنگ جامعه که دوست دارن تحولی در فرهنگ جامعه پیش بیاد با این حرفا، مسئولین کشور باید این حرفا رو شعورشو داشته باشن، اعتقادشو داشته باشن، جون خودشونو براش بگذارن. این هم مقدمه چهارم. یه مقدمه پنجمی هم هست که آخر بحث میگیم که حالا این حرفای ما چه ربطی به فاطمیه داره. ما برای شهاده از زهرا سامرانه ها دور هم جمع شدیم. یه از مقدمه پنجم ربطش کم کم معلوم میشه. در مورد چی میخواییم بحث بکنیم؟ در مورد این میخواییم بحث بکنیم. موضوع هنوز نمیگم، میخوام کم کم وارد بحث بشم. در مورد این میخوام صحبت بکنم دوستان من که ما نباید زیاد فشار رو ایمان مردم بیاریم که بگیم آقا تو مؤمن نیستی به قیامت پس چرا رفتار خوب نمی کنی؟ آقا تو مؤمن نیستی به امام زمان پس چرا آقا تو اذیت می کنی؟ آقا تو معتقد نیستی به پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین چرا حرفاشون رو گوش نمی کنی؟ این جوون منم بنده خدا میگه والا من معتقدم اما حالا چشم اجرا میکنم، ولی فشار عصبی روانی براش میاری و هی نزدیک متهمش بکنی به این که از ایمان خارجه. چرا؟ چون تقوای درست حسابی نداره، چون اعمال صالح درست حسابی نداره. بیاید یه کاری بکنیم زیاد فشار رو ایمان خودمون نیاریم، زیادی از ایمان خودمون نخواهیم کار بکشیم. ایمان چیز خوبیه ها، اصلا الایمان غایت الدین، الایمان غایت دین این است که انسان به ایمان برسد، به درجات بالای ایمان برسد. اصلا و اساسا آدم با ایمان باید حرکت کنه، اصلا انسان حرکتش با ایمان ارزش پیدا میکنه، انسان از ایمان شروع میکنه به سوی ایمان کامل تر حرکت میکنه، در این تردیدی نیست. ولی ایمان هست، ایمان زیاد کم گیر نمیاد، ولی همون کمی از ایمان که هست خیلی باید برای ما کار بکنه. ما بلد نیستیم از ایمانمون بهره برداری بکنیم. چی میشه ایمانها خوب به کار نمیفتن؟ ایمان هست. یه مثال بی ربط بزنم، واقعا بی ربطه ها ولی یه ربطی داره. گفتن یا امیرالمومنین خوارج کافر بودن؟ منافق بودن؟ فرمود نه. پس چی بودن؟ دنیا طلب بودن؟ نه. پس چی بودن؟ رو اشتباه کردن. لازم نیست همه بی ایمان باشن، حتی خوارج هم بی ایمان نبودن. چه برسیم این جوون گناهکار کوچه بس کوچه ها و بازار ما؟ نه، این بی ایمان نیستن که. بهش بگو تو امیرالمومنین علی علیه السلام همه بیشتر دوست داری. دوست حالا ممکنه اون محبت محبت واقعی نباشه، ایمان داری بهش؟ میگه آره آقا جون ایمان دارم. حاضری توهین کنی؟ میگه نه حاضر نیستم. ایمان هست، مشکل نیست زیاد ایمان یا کم بوده ایمان، مشکل یه جای دیگه است. میگم ما این بحث مبنایی میخواییم با هم بکنیم. بحث مبنایی یعنی چی؟ یکی از بحث‌های مبنایی، یکی از مفاهیم مبنایی برای رشد انسان ایمان دیگه. شما اگر ایمان داشته باشید به آخرت، فهم و جنت و کمن قدر آها فهم فیها منعمون و هم و نار کمن قدر آها فهم فیها معذبون، اینا انگار بهشت رو دارن میبینند و متنعم میشوند، اینا انگار دارن جهنم رو میبینند و عذاب میشن. خب اگه کسی اینقدر ایمان داشته باشه که به عین الیقین رسیده باشه و بعد به حق الیقین رسیده باشه که هر دوش در این کلام شریف امیرالمومنین آمده، فهم ول جنت و کمن قدر آها یعنی عین الیقین، فهم فیها منعمون یعنی حق الیقین. کسی به این درجه از ایمان برسه خب معلومه که بچه خوبی میشه. ولی تو نزن منو بگو چرا اینقدر ایمان نداری. مشکل این نیست که من چرا اینقدر ایمانم تقویت نشده، مشکل اینه که من باید برم یک چیزای دیگه ای رو درست بکنم تا همین ایمان کمی که دارم که خوبم هست والا به خدا، پاشم میفته این ایمان خودشو خوب نشون میده. وا ما از نظر ایمان واقعا رو به توسعه ایم. این ایمانه به عمل صالح نمیرسه، این ایمانه تقویت نمیشه. برای اینکه اون ایمان به اون یقین بالا برسه باید چی کار کرد؟ به اون باید بپردازیم. یه نادانی وجود داره، این نادانی رو باید برطرف بکنیم، بعد بهش توجه کنیم، بعد در مقام عمل رعایتش بکنیم که میتونیم. آره میتونیم. یه موضوعی مورد غفلت قرار گرفته، باید اگرم مورد غفلت نیست، مطلقا نسبت بهش جهل نداریم بلکه علم اجمالی بهش داریم، باید علممون رو تفصیلی کنیم و توجهمون رو بیشتر کنیم و در مقام عمل همش این رو، این نقطه‌ای که می‌خوایم بحث بکنیم رو مورد نظر قرار بدیم و بعد شروع بکنیم به اصلاح نفسمون. وقت ببین روحیت بهتر از دفاع مقدسی ها میشه یا نه؟ باور کن اینطوری میشه. بعد ببین تو فرهنگ جامعه تحول ایجاد میشه یا نه؟ باور کن اینجوری میشه. آغاز خیلی خوبی ها برای فرد و جامعه خواهد بود. از کجا باید شروع کنیم برای مسیر کمال خودمون؟ انشالله اگه بیفتیم تو این شاهراه، تمام خوبی ها کنار این شاهراه به عنوان مغازه ها و سوپرمارکت ها و نمیدونم همه چیز در اطراف این شاهراه هست، هر کدوم رسیدیم میوه میچینیم و میخوریم و میریم جلو، خیلی مسیر قشنگی توش افتادیم. نعمات هم همه، یعنی همه مفاهیم خوب میان به موقع به ما کمک میکنن میریم جلو. آقا زیاد سخت به ایمان نگیرید. بی حجابی میبینید زیاد مشکلش ایمان نیست، بی نمازی میبینید زیاد مشکلش ایمان نیست، یه چیز دیگه است مشکل. وضع تربیتی، وضع فرهنگی و وضع تربیتی و فرهنگی خرابه، مسیر حرکت به سوی تعالی روح خوب آموزش داده نشده، خوب جا نیفتاده، این مسیر باید روشن بشه. هر لحظه ای خواستی خودتو متقاعد کنی به نماز اول وقت خوندن، به گناه ترک کردن، باید بری سراغ همین مطلب. 24 ساعته باهاش درگیری، میخوای بخوابی باهاش درگیری، میخوای بیدار شی باهاش درگیری. حالا من بهت میگم اگه یادت رفت و چیزی که آدم هر روز باش کار داره، صبح تا شب باش کار داره، چجوری یادش بره؟ چجوری یادش بره؟ گرفتار میشی، اصلا دیگه نمیتونی فراموشش کنی. ما از کجا باید آغاز بکنیم مسیر کمال خودمون رو؟ خیلی من کار خودم رو سخت کردم با این همه تبلیغات. حالا میخوام ببینیم چی میگه، چی بگو بینم آقا، حالا تهش چی میخوای بگی؟ اگر بنده وقت داشتم خیلی بیشتر از اینا تبلیغات میکردم. در تبلیغات بیشتر می اومدم حرفهای درست غیر اصیل نسبت به این حرف رو یکی یکی براتون می شمردم، ولی دیگه اونجا خیلی شلوغ شلوغ میشه بحث. یعنی بیشتر از این هم جا داره تبلیغات بکنیم؟ شما فکر نکنید ما خیلی تبلیغات کردیم. عبارتهای بنده رو زیاد سخت نگیرید. بنده عبارتها رو دیگه زیاد اگه بخوام دقت درش بکنم بحثای نظری غلبه پیدا میکنه، بعد کارمون را بیفته. فعلا دوستان من، قبل از این که به کسی بگی چی کار کن، بهش بگی دین چی گفته، بهش بگی که مسیر کمال چیه، باید طبیعت و حقیقت دنیا و زندگی دنیا رو بهش معرفی کنی. و وقتی خواستی دنیا رو به کسی معرفی کنی، زندگی دنیا رو، حیات انسان رو بهش معرفی کنی، حیات انسان رو بهش معرفی کنی، یعنی باید بگی تو کجا هستی، میدونی کجایی، بعد تو اینجایی که هستی چی میتونی بخوای، چی میتونی بخوای، میدونی چی میتونی بخوای، میدونی چیا نمیتونی بخوای. معرفی حیات یعنی این. میدونی اگه بعضی چیزا رو بخوای خیلی مسخره است، خیلی نادونی. چیکار میتونی بکنی، چیکار نمیتونی بکنی، بذار بگم کجایی. قبل از این که بهش بگی چجوری برو، بهش بگو کجایی الان. حتی قبل از این که بگی تو کجا خواهی رفت، به معاد و به قیامت و به محاسبه اعمال خواهی رسید، الان بهش بگو تو کجایی فعلا. ایمان به معادم نداشته باشه میتونی باش حرف بزنی، البته ایمان به معاد داشته باشه راحت تر حرف زدن ها، ولی این که من میگم حیات دنیا رو بهش معرفی کن بفهمه کجاست، این زیاد وابستگی به معاد و ممات هم نداره. قبل از این که بگی چه کن، چه باید بکنی، بگو تو کجا هستی الان. قبل از این که بگی چجوری باید رفتار کنی، بهش بگو ببین تو چه کارهایی میتونی بکنی، بذارت بگم. قبل از این که بهش بگی چه چیزایی باید بخوای، چه چیزایی نباید بخوای، بهش بگو چه چیزایی میتونی بخوای. بهش بگو اینو. بله بنده دارم از جبر شروع میکنم تا به اختیار برسم. اون بخش اجباری حیات خودتو بفهم چیه، بعد حالا بگو که تو این جبری که بر تو حاکمه این اختیاراتو داری، ببین اختیاراتت چجوری میخوای استفاده کنی. میل خودته. درک حقیقت حیات یکی از آگاهی های بسیار ضروری و اولیه است. کسی اینو نفهمه نمیتونه بقیه دستوراتی که بهش میدی از دین خوب بفهمه، نمیتونه بپذیره، هی میخواد از زیر دررویی کنه. اسمشو چی میگذاری؟ حیات شناسی میگذاری؟ زیاد ما سر اسم بحث نداریم، بسیاری از آیات کریمه قرآن همینجور معارفو به ما دادن. پس ما میگیم که بیاید اول بشناسیم کجا هستیم. منتها من زیاد شما رو درد سر نمیدم، دیگه سه جلسه صحبت کردن دیگه این حرفا رو ندارم مقدمات زیادی بچینه. دوستان من دقت کنن، من نمیخوام تمام مختصات زندگی دنیا رو بهتون عرض کنم، مختصات حیات بشر رو همه رو بهتون بگم، یه چیزش رو بیشتر نمیخوام بگم، همونی که تو بهش حساسی بقیهش روز کنار. اون چیه؟ تو میدونی در این دنیا زجر میکشی و باید بکشی و چقدر زجر میکشی و چه زجرهایی خواهی کشید؟ درد سرت نده، چون شما دین و ایمانم نعوذ بالله نداشته باشی، اولین کاری که میکنی میخوای زجر نکشی. من یادم دیگه شما به دنیا اومدی زود اینم گریه کردی، آخ من گشنمه، من نمیدونم شیر میخوام، هم اول شروع کردی، یه کمی شیر بهت دادن آروم شدی. تنها چیزی که میفهمیدی من معدم گرسنه باشه ادب و حیاتیم نمیشه، من دستشویی داشته باشم به خودم فشار نمیارم، ادب و حیات.
لذا مادرت مجبور بود لباسای مخصوصی بپوشونه به شما. من سختی نمیخوام، من راحتی میخوام. تو از دنیا هیچی نفهمی، اینو که میفهمی که ما هم زیاد معطلش نمیکنیم آقا، بریم فیلسوفانه بحث بکنیم کجای آقا این دنیا چه مشخصاتی داره. این دنیا میدونی چقدر سختی به انسان تحمیل میکنه؟ همینو میخواستی بگم، همینجا شروع میکنیم.
آیات قرآن در این باره خیلی روشنه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در زجر آفریدیم. تو بناس اینجا زجر بکشی، قطعا بناس اینجا سختی بکشی. مامانت بهت گفته انشالله که بچه من خوشبخت بشه دیگه این سختی نکشه، مامانت خالی بسته، دوست داشته شما رو از سر محبتش به شما، نمیگم دروغ گفته ولی خب این کار کرده، آرزو بی خودی داشتی. نه حاج آقا، ما داریم تلاش میکنیم که سختی های زندگی رو برطرف کنیم، شما خیلی بی خود میکنی. قطعا شما سختی خواهی کشید دو دنیا، مثلا کاریش نمیتونی بکنی، مؤمن و کافر نداره، تجربه بشری رو بهت نشون میدم. اصلا شما آیه قرآن رو بذار کنار، عقل که داری، حیات بشر رو نگاه کن، آیا کسی بوده راحت باشه؟ مگر اینکه این فیلم ها به دروغ گفته باشن، غیر از مامانی فیلم ها اومده باشن آدم ها رو خیلی خالی بندی خوشبخت نشون داده باشن، اونا دیگه رسما دارن دروغ بهت میگن، خیانت بهت میکنن. حالا مامانت دوستت داره، از سر دلسوزی دلش نمیاد شما سختی بکشی، این حرفو داره میزنه، ولی اون یکی برای اینکه تو رو خام بکنه و مدام دلتو سراغ زندگی آسوده ببره، داره زندگی آسوده به تو نشون میده، دروغ میگه. اصلا اینجوری نیست. توی کانادا گفتم این مثالو، یه جای دیگه نشسته بودیم پای تلویزیون که داشت کانالاشو یه جوونی به من معرفی میکرد، جوان دانشجویی، بعد میگفت نه اینجا همه مسائل حل، روابط زن و مرد حل، اینا این چیزا نیست، شما برای خودتون این چیزای ساخته. همینش داشت میگفت، میگفتن آخه نمیشه که حل باشه که مشکلات بشر تو این زمینه به دین و فرهنگ ربط نداره. میگفت نه اینا فرهنگ اینجا حل کرده همه مسائل. داشت میگفت یه دفعه یه خانومی کشیده زد تو گوشه آقایی، جفتشون هم جوون بودن، ما توجهمون جلب شد، گفتم این کشیده چرا زد در گوشه این کوپز نگاه کنم، گفت ها این رفیق اینه بهش خیانت کرده، این زد تو گوشش. گفتم تو کی گفتی اینجا همه چی حله؟ گفت نه اینقدر که حل نیست. بعد خود ایشون میگفت من چرا فکر میکردم همه چی حله، راست میگه حل که نیست. ما اینقدر حالیمون نیست تو مشکلات قرار داریم که یادمون میره تولید کننده چه مواد متعفنی هستیم که همیشه میریم تو اتاق یک در دو و در رو میبندیم که یادمون میره این چیزا. بگوییم خیلی عالیه، خجالت نمیکشی؟ خیلی عالیه. چیش عالیه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام خیلی صریح‌تر از بنده حقیر در این باره صحبت میفرمان و میفرمان این برای اینه که آدم ها به خودشون بیان. نه دیگه، ما این کسافتکاری رو پذیرفتیم دیگه، حله. بالاخره کسافتکاری هست یا نیست؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مگه باید اینجوری باشه؟ خلاخ آجا بالاخره آدم قضا میخوره، بالاخره یه عوارضی داره دیگه. تو بهش شما قضا میخوری تبدیل میشه به عطر، به ادکلون. همین. پس میشد اینجوری بشه؟ بس این می شده، حالا فهمیدم. ببین، از زجرهایی که نمی بینیم تا سختی هایی که نمی خواهیم ببینیم، اینا تو زندگی ما هست، کاریش هم نمی شه کرد. آقا این حرف شما معناش این نباشه که من دیگه تلاش نکنم برای برطرف کردن سختی ها. خب برای این که شما اینقدر آدم نعوذ بالله نادونی نشی، باید به تذکر داد که شما باید سختی های خودتو کاهش بدی و سختی های خودتو مدیریت کنی، حتی میتونی سختی هاتو انتخاب کنی. ولی سختی در زندگی وجود دارد، قطعی. اینو به بچه ها باید از چند سالگی نشون بدن، یاد بدن. تو مقطع دبیرستان یا راهنمایی
کدوم بهتره؟ از اول دبستان گوشی دستش بیاد بعد دینو بهش گفتی نگه وای این دین چقدر ننه من غریبم اذیت میکنه، ایمانم داره ها ولی دینو تلخ میدونه، چون ما نامردی کردیم قبل از تلخی دین تلخی دنیا رو بهش نگفتیم. سختی در متن حیات دنیا وجود داره. دین میاد چیکار میکنه؟ دین میاد میگه که من دو تا کار برات انجام میدم. یک، راه مدیریت کردن سختی های دنیا رو بهت نشون میدم. آقا تازه دین از الان قشنگ میشه. این من خیلی خلاصه کردم ها، ببینید میدونید دیگه، به جای اینکه در مورد سختی های دنیا مفصل صحبت بکنیم، همه از کتوکول بیفتن و همه دست از پادرازتر مثلا دیگه تسلیم دنیا بشن، آیات مکرر در قرآن کریم بخونم که خداوند متعال خودشون تصریح میفرمان من چه سختی هایی به تو میدم و من نعمره و نرکس و فلخلق، ما به هر کی عمر بیشتری بدیم بیشتر او رو لهش میکنیم، جسمشو داغون میکنیم. تو واقعا دوست داری 200 سال زندگی کنی که زیر بغلاتو بگیرن نتونی راه بری، نتونی نفس بکشی، نتونی بینی خودتو بالا بکشی؟ نه نمیخوام. پس چی؟ حاضری بمیری؟ حالا شما چه امشب اینجوری حرف میزنی؟ نمیشه مثل بقیه مامانا اصلا این حرفو نزنی؟ مثل بقیه فیلما؟ حالا مجبوره همین یه دونه رو باید بگی؟ این وضع فرهنگی و تربیتی ماست. از این واقعیت های مهم اولیه‌ای که اول باید اینو برای خودمون حل کنیم، بعد قدم بعدی رو برداریم اصلا فرار میکنیم، میخواییم فراموشش کنیم. باید تونتر بحثو ببرم جلو، به یه جاهای مهمی باید برسیم. دین میاد چیکار میکنه؟ دین میاد مثل منجی عمل میکنه. حالا که تو غرق مشکلاتی دستتو به من بده، تو میگی آی دین فدات بشم تو رو خدا بگو من چیکار کنم، میگه خب حالا بهت بگم. برای اینکه بتونی بیشتر لذت ببری نگاه حرام نباید بکنی. من میگم چجوری مکانیزمش که چون اصلا تو این دنیا اصلا نمیذاره آدم زیاد لذت ببره، میدونی این دنیا داغم میکنه آدمو. بعد شما مثلا خودتو محدود میکنی و خودتو که محدود کردی به کمی راحت تر میشی. راحت تر میشی، راحت 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 که نمیشی، ولی راحت تر میشی. من به درست میگم مثلا برای غذا خوردن، برای اینکه دیرتر پیر بشی، دیرتر مریض بشی، داغون نشی، غذا مثلا کمتر بخور. من بهت میگم چی کار کن که این سختی پیری کمتر رو فشار بیاره، بیماریات کمتر بشن. اینه. من الان تو راه داشتم برای شما مطالعه میکردم، روایتی بود از امیرالمومنین علیه السلام در قرآن الحکم که میفرماد بدنها برای بیماری آفریده شدن و بدن از بیماری نمیتونه جدا بشه، از بیماری نمیشه فرار کرد. یا آخرین بیماریه بیماریت یا نه وسطاشه. در یه نامه در نامه 31 نهج البلاغه که صریحا به جوانشون میفرمایند، اتفاقا این نامه به جوان نوشته شده، به جوانش میفرماد غرض الاسقام. آدم با جوانش اینجوری حرف میزنه، میبینم سالمی، هدف بیماری ها نگاه کن تو رو خدا، صداقت امیرالمومنین رو ببین، تربیتشو ببین، به هیکلت ننازی ها، گول هیکلتو نخوری. غرض الاسقام، رهینت الایام، 14 خصلتی که همش اشاره داره به سختی های دنیا، تقریبا همش اشاره داره به سختی های دنیا. اولین خصلتی که تو این نامه خطاب به جوونش داره چیه؟ ای گفتی ال المولود المؤمل ما لا یدرک. این نامه رو به جوانی می نویسم که به آرزوهایش نمی رسد. راست میگه امیرالمومنین، این از اون حرفای راستیه که باید زد. بعد دین میاد چیکار میکنه؟ دین میاد میگه خب تو که به آرزوات نمیرسی، ولی بیا من کمکت کنم یک کمی به آرزوات برسی. تو رو خدا تو میتونی؟ میگه من فقط من میتونم، من از طرف خدا اومدم، دنیا در اختیار خداست. آقا باید این بحث یه جوری جا بیفته. جوونا منت پیغمبر خدا رو بکشن برن سمتش، نه اینکه جوون مذهبی من ببینم داره میره هیئت یک کتی را میره و کتشم انداخته رو دوشش و آره ما امشب خواستیم بریم هیئت ببینیم سری بزنیم به امام حسین، اهل بیت تنها نباشن و ببینیم خدا حالش چطوره. بله ما بچه خوبی هستیم، بچه مثبت شدیم، خواهیم بریم. شما خیلی ذلیل‌تر از این حرفا تشریف دارید که اینجوری یکتی بلنش بری هیئت. شما منت امام حسین هم بکشی، تو رو خدا منو ببر در خونه جدید رسول خدا، دست منو بذار دست علی ابن ابی طالب، من به پناه اومدم. محبت اهل بیت خیلی ما رو پر رو کرده. آره ما غرک به رب کل کریم، چی تو رو مغرور کرده به ارباب کریمت؟ ما لطف میکنیم به امام حسین، منتشون رو باید بکشیم. دین میاد دوتا کار میکنه، یک نحوه برخورد با این سختی ها رو برای انسان روشن میکنه، دو دومین کارش هم بگم امشب دیگه کارم رو انجام دادم. فکر کنم فراشب با نصف این جمعیت مواجه باشیم، البته مزاح میکنم. شما برای از زهرا میاید، بنده هم مزاحم، مقدمه تا انشالله برین در خونه از زهرا. دومین کاری که میکنه چیه؟ کار اولی که میکنه میگه بیا من یه راههایی رو بهت پیشنهاد میدم، دنیا تو دنیا کمتر بهت اذیت برسونه، دنیات بهتر بگذره. بعد میفهمد راستی. آقا پسر اینجا یه چیز دیگه هم میخوام بهت بگم. این چی؟ یه سری سختی ها من پیشنهادی بهت میدم، سختی بهت میدم، این سختی ها رو هم ببر، آخرت تو آباد میکنی. حاضری؟ تویی که باور کردی دنیا جای مشقته و مردش شدی که با مشقت مواجه بشی، دیگه مرد شدی دیگه، میگه بده ببینم مشقته چیه، بگو بیاد ببینم، بده بیاد ببینم، یه بی نداره اینم برمیداریم. بعد تو که مشقت های دنیا رو نگاه میکنی پذیرفتی، ببخشید من یکم راحت باید اینجا صحبت بکنم، بچه ننه نیستی، ترسو نیستی، لوست نونور نیستی، فهمیدی دنیا داره مشقته، تا دردت میاد داد نمیزنی، مرد شدی. خانوما هم همینطورا فرق نمی کنه، مرد شدی یعنی قدرت تحمل رنج بالا رفته. بعد به تو آدم، به تو که بچه ننه دیگه نیستی، میگن دو تا مشقت دیگه هم داری، میخوای ورداری قیامت تمابات تر بشه، میگی بده من، بده آقا جون، بده. کیف میکنی از این زندگی؟ آقا شما یه جوری داری از دین تعریف میکنی انگار دین به ما مشقت میده. بله امیرالمومنین فرمودن از شریعت و ریاضت و نفس، شریعت ریاضت نفسه. بله حالا آقا اینجوری نگو مردم فرار میکنن. کی فرار میکنه؟ کدوم آدم احمقی حاضر فرار کنه؟ دیگه گفتم که کسی فرار نکنه. یه استاد دانشگاهی که خیلی از کشورهای جهان رو گشته، عضو یونسکو، تو فرانسه مقیم، 6 تا زبان دنیا مسلط، اومده هم مسلک شما شده. ایشون بنده خدمتشون رسیدم، تشفه بردن، یعنی خونه ما مفصل یه گپی زدیم. یکی از حرفایی که میزد این بود، میگفت میدونید تو اروپا مردم کی بیشتر مسلمون میشن؟ از چی اسلام نگاه میکنن خوششون میاد مسلمون میشن؟ ماه رمضون میبینن مسلمان ها صبح تا شب هیچی نمیخورن، چه شکنجهی به خودش میده، خوشش میاد. آدم از ریاضت خوشش میاد.
چرا میگم این حرف زیراب تمدن غربو میزنه؟ چون زیراب تمدن غرب مبتنیست بس دلم میخواد خوشم میاد، نمیخوام سختی بکشم. افرایت من اتخذ اله و هوا، هوا پرسته. این مبنای تفکر غربه. جبهه چرا نورانی بود؟ جوون رفته گلوله رو به تنش خریده.
تو سختی اخواب بیدار شدن رو بخر، میزنی جلو از دفاع مقدس. پیامبر اکرم فرمود دفاع مقدس جهاد اصغره، سختی رو به جان بخری اسمش جهاد اکبره. اینم سند اون حرفی که زدم تو مقدمه.
چرا جوون ها سمت جهاد اکبر نمیرن؟ اینقدر بچه ننه و لوس و نانو رن. چرا؟ چرا آمار طلاق اینقدر بالاست؟ این مش بچه ننه رو ازدواج میدی تا یه ذره ناراحت میشه، من نمیخوام، میخوام برم خونه مامانم، من نمیخوام، میخوام برم خونه بابام. چه تربیتی اینا دارن؟
ببین قیامت رو بیخیال، هر کجای زمین بری آسمون همین رنگه. از کدوم سختی میخوای فرار کنی؟ فکر کردی دین داره بهت زور میگه؟ دین میگه بیا من بهت بگم چجوری له نشی تو این سختی ها. بیا بهت بگم، نمیری سراغش، خب به جهنم برو له شو. میره نگاه حرام میکنه پای اینترنت، پس فردا ازدواج میکنه، از پس خانوم خودش هم بر نمیاد، خودش، خانومش، بچه‌هاش همه فاسد. چرا؟ فقط نگاه حرام نتونسته کنترل بکنه. اینقدر این بچه ننه لوست نوناره که هرچی خوشش اومده رفته سراغش، این ببعی، این گوسفند، هرچی بو کرده خوشش اومده خورده. فکر نمی کرد که دنیا محل سختی کشیدنه؟ تو چرا به خود سختی ندادی؟ حالا من دیگه رخ نداریم روایت براتون بخونم، ولی یک کمی بخونم ها، نظرتون چیه؟ الان دیگه تنور داغه، یک چند تایی نون بچسبونیم به تنور دیگه، وقتهای دیگه نمیشه این روایت ها رو خوند. میخوان خالکوبی کنن روی دستا، ما شنیدیم ها، خالکوبی نکردیم، سوزن درد میگیره. قبل از برای اینکه چینش سر بشه یه کمی میزنن، همینجوری تق 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 میزنن، اینقدر میزنن اینکه حسابی کلی درد که گرفت، بعد دیگه اونا رو میزنن دیگه قابل تحمله. من رو کلی زدم. آماده هستن دوستان من یا نه؟ ما اقرب راحت و من التعب، راحتی چقدر به سختی نزدیکه؟ کدوم راحتی هست که تعب و سختی کنارش نیست؟ کل عافیتن الى بلاء، هر عافیتی به یه بلایی میرسه. خیالت راحت بشه. اینا سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام که از زهرا خودش رو فداش کرد. کل سرور متنقص، اینا کلمات مختلف حضرت ها توی یه خطبه نیست، هر سروری عبه میره. المکارمو بالمکاره
مکارم با سختی به دست میاد، با چیزایی که آدم دوست نداره. الثواب بالمشقه، ثواب با مشقت به دست میاد. من صحت الجسام طولد الاسقام، از بدنهای سالم بیماری در میاد. بله دیگه، البته شما که من این رو نگاه میکنم خیالتون راحته، چون شما من اینجور که در رسیم دارم میکنم، بله شما فقط همسایهاتون فوت میکنن، درسته؟ فقط همسایهاتون و فامیلاتون، اون فامیل دور. ثواب العمل علی قدر المشقت فیه، ثواب عمل به اندازه مشقتیه که میکشی. بعضیش خیلی سخت نه دیگه، الان نمیخونم. به تعب شدید تدرک و درجات رفیعه، درجات رفیعه. میفرماید با تعب شدید، با سختی های سنگین آدم به درجات بالا میرسه. سختی رو برای خودت اول حل کن. دنیا داره آسایش نیست. خب با دنیا میخوای داشته باشی، حالا بعدن در موردش صحبت میکنیم. حالا با دنیا موضوع مهمی نیست. خب با دنیا بعضی فکر میکنم باید از حب دنیا ساختن خودسازی رو شروع کنیم. به خودش میگه که باید من محبت به دنیا رو از دلم در بیارم. ای خدا به من توفیق بده من این محبت به دنیا رو از دلم در بیارم. روی مبل راحتی انگار نشسته، انگار این دنیا هم حاضره بهش حال بده حسابی، و میگه ای دنیا میخواهم تو را دوست نداشته باشم، اینقدر خود نمایی نکن. دنیا یک پدری ازت در میره، حالت از دنیا به هم بخوره، داد بزنه بگی خدای منو بکش از دست این دنیا خسته بشم. چی رو همچی برای خود قیافه میگیره و اخلاقی میگیری برای من؟ شازده. دنیا محل مشقت. دین میفرماید که میخوای من یه راهنمایی بکنم بده کمی مشقتات کم بشه، والا داغون میشی. ارمنی هستی باش، زرتشتی هستی باش، کم بخور تا نترکی. من خلاصش کردم دیگه، میخوام تموم بشه بره بحث. من میخوام بهت یاد بدم چجوری سختی های دنیا رو تحمل کنی. عقلت میرسه بیا حرفامو گوش بده. بعد اگه وقت گوش کردی میفهمم حالا یه حرفای بیشتری هم دارم، مردشی چند تا سختی بیشترم میخوام بهت بدم، بیشتر صفا میکنی دیگه، کار به جایی میرسه که مشقتهای دنیا رو نمیبینی. من میخوام بگم دوستان من، از پذیرش مشقتهای تقدیری و تکلیفی خودسازی رو شروع کنید. موضوع ما الان معلوم شد چیه؟ از پذیرش سختیهای تقدیری و تکلیفی زندگی رو آغاز بکنیم. چگونه؟ بمونه برای فردا شب. شما همه مریدای حضرت زهرا سلام الله علیها هستید. فکر کنید امشب رفتید در خونه حضرت، حضرت اومدن از خونه بیرون، با چه وضعیتی مواجه میشین؟ الان به شما میگم. سلمان رفت در خونه حضرت زهرا، حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن بیرون، تا سلمان حضرت رو دید انقدر گریه کرد. علتش رو میگم. ببین عزیز من، فدات بشم، تو اگه پیرو از زهرا هستی، من امشب به تو راستشو گفتم. این که هست، حاشی هم نزدم. چند تا دعاتون کنم بریم با سلمان در خونه از زهرا سلام علیها، و ببینیم مثلا چرا رفت در خونه از زهرا سلام علیها. خدایا سختی های فوق طاقت به ما تحمیل مفرما. ببین من دوست دارم، یا فکر نکنید من آدم بی‌رحمی‌ام، چون من خودم ضعیف‌تر از شما. خدایا تحمل سختی ها به ما عنایت بفرما.
خب آقا حاج آقا میخوای دعا کنی، یه دفعه دعا کن بگو که خدا سختی به ما نده.
خود یادم نباید اون احمق باشی که
اخی میفرماد من تو رو برای سختی کشیدن تو دنیا آفریدم و چرت و پرت میگی. چرا
درست دارم درف بزن.
حالا یه دعای دیگه میکنم خیلی مشتیه، اینو آمین بگو حسابی. خدایا منو آنچنان غرق لذات معنوی بکن که سختی های دنیا رو اصلا نفهمم. اینو من میتونم ولی سختی نکشیم و اینا نمیتونم.
سه تا دعای خوب کردم برات، قدرشو بدون، دعای صادقانه.
حاج آقا ما همیشه به این امید زندگی میکردیم که اگه سختی هم هست دیگه حالا این یه دونه برطرف بشه، دیگه حالا میرسیم به یه جایی که دیگه سختی. خب خیلی خام زندگی میکردی عزیزم. نظرم هر چیزی بگم دیگه فدات شم دیگه، درست زندگی کن منبر. یعنی من الان باید نگران باشم؟ نه نگران نباش، نگرانی نداره، سختی میاد دیگه، نگرانی نداره عزیزم، نگرانی نداره. ما یه زمان وقت بیمارستان بودیم، هر روز می اومدیم پرستار باید یه مقدار از گوشت پای ما رو قیچی میکرد چون عفونت کرده بود و اینا، میگفت من باید قیچی کنم هر روز اینا. من دیگه نگران نبودم که این فردا بازم میخواد بیاد گوشت پای ما رو قیچی کنه، نه نگران نبودم. خودش وقتی میرفت میگفت میام فردا بقیه‌اشو میام قیچی میکنم. گفتم خب باش، نگرانی نداره، مرد باش. نه تو آخه گفتی سختی قطعیه، من نگران شدم، تو خیلی بیخود کردی نگران شدی. نگرانی نداره، من میگم قطعیه اون سختی ها. فرمود برای هر مؤمن 40 روز یه بار حتما یه سختی هست. اینقدر بعضیا جلوی پیامبر گرامی اسلام ترسیدن که رسول خدا فرمود خب بابا ممکنه این سختی یه خراش کوچولو رو دست باشه. چرا بچه ننن اینا؟ این چقدر بچه ننن اینا تو قسمت سفیده روایت نوشته که تو کتاب. مرد باش، سختی بکش. البته فداتون بشم، امشب میخواید به در خونه از زهرا یه پیشنهاد بهتون بدم. از حضرت زهرا بخواید خانم من که میخوام سختی بکشم، دوست دارم در راه شما سختی بکشم. من که میخواد یه جایی تو دنیا صورتم کبود بشه از سیلی در راه شما باشه، میشه؟ این دیگه یه فرصت طلاییه، ببین چی کار میکنی. اینو از دست نده، اینم دیگه هدیه مخصوص سراشبزه این به مال تو. انشالله شبهای بعدی کمی بیشتر در این باره به گپی خواهیم زد انشالله. سلمان میگه دیدیم رسول خدا داره گریه میکنه، شدید شدید خیلی ترسیدیم بر جان رسول خدا، هیچ کی جرأت نمی‌کرد بره جلو. اصحاب جمع شدن دور هم، چیکار کنیم پیغمبر دیگه گریه نکنه؟ سلمان گفت من راهشو بلدم. پیغمبر هر موقع فاطمه رو می‌بینه لبخند می‌زنه. بریم بگیم فاطمه بیاد بگه بابا، پیغمبر آروم میشه. همه گفتن طرح خوبیه. سلمان خودت برو در خونه فاطمه، تو به این خانواده نزدیکتری. سلمان اومد در خانه حضرت فاطمه زهرا رو با احترام زد. از پشت در یک صدای نازنینی بلند شد، گویی همه فرشته های آسمان دارن سخن میگن با هم. فاطمه مرضیه فرمودن بله سلمان، چی کار داری؟ سلمان فارسی خوشا به سعادتش که فاطمه زهرا گاهی دلش برای پیر مردی مثل سلمان تنگ می شد، می فرمون سلمان نمیای به ما سر بزنی؟ یا زهرا ما دلمون برای فاطمه تنگ شده بود، شما هم دلت برای ما تنگ شده بود؟ صدا زد آقا رسول خدا سخت دارن گریه میکنن، اگر شما بیاید باعث تسکین قلب ایشون خواهید بود. حضرت فرمودن چشم الان من میام.
چادر به سر کردن و آمدن. سلمان تا فاطمه زهرا رو در اون چادر دید شروع کرد شدیداً گریه کرده. فاطمه زهرا پرسید سلمان چرا گریه میکنی؟ گفت آخه این چادر خاکی و مندرس شما رو که من میبینم، من دختران پادشاهان دنیا رو دیدم اینجوری زندگی نمی کنن. شما چرا به خودتون اینقدر سختی میدید؟ میفرماد فاطمه زهرا تبسمی فرمودن، فرمودن سلمان ما اهل بیت در این دنیا جز سختی نداریم، آسایش ما اون دنیا. من نمیگم خودتون رو به ریاضت بزنید نه، ولی سختی هایی که خدا مقدر میکنه یا علی بهش بگید. چهار تا سختی هم تو تکالیف الهی هست، اونم یا علی میگید. از سختی فرار نکنید، به خاطر راحت کردن خودمون به اطرافیانمون ظلم نکنید. این جا بیفته، این اولش، این قدم اوله. اومد صدا زد بابا چرا گریه میکنی؟ سلمان راست میگفت. پیغمبر یه دفعه لبخند زد، اشکاشو پاک کرد، فرمود فاطمه من آیه عذابی نازل شده برای امتم. آیه رو قرائت کرد، نوشته فاطمه با صورت به زمین افتاد، هی میگفت وای بر کسی که در این عذاب قرار بگیره. اینجا تنها مرتبه‌ایه که من تو روایات دیدم فاطمه به زمین افتاد، یه جای دیگه هم بعد از پیغمبر به زمین افتاد. ها گریه کن فاطمه این دیگه، باریکلا. شما کجا بودید کوچه بنی هاشم؟ حالا میخوای داد بزنی پس بذار همشو بگم. فاطمه دو مرتبه به زمین افتاد، یک مرتبه با ضرب سیلی به زمین افتاد، بار دیگر با ضرب بین در و دیوار به زمین افتاد. علی لعنت الله علی القوم.
بیان معنوی نقطه های آی.